پناه خوب خستگی که بودنت به زندگی یه روح و جون تازه میده. از جنس آسمونی و مهر و به مهربونی و آرامشی برای یارت، هم آشیون و هم درد و معجزه‌ای که این مردو میتونی کامل کنی کنارت.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور رژیم صهیونیستی و حامیانش را عامل اصلی شعله‌ور شدن آتش جنگ و استمرار آن در منطقه دانست. دکتر پزشکیان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه تجاوز به حریم و نقض امنیت خود را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و تنها راه برقراری امنیت در منطقه پایان دادن به اشغالگری صهیونیست هاست. رئیس جمهور با انتقاد از رویکرد ریاکارانه آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی گفت هم‌اکنون همه کشورهای منطقه به این باور رسیدند که در مقابل جنگ‌افروزی‌های اشغالگران صهیونیست، جمهوری اسلامی ایران به دنبال استقرار صلح و ثبات در منطقه است.
ما هیچ وقت در هیچ دوره‌ای از این چندین صد ساله اخیر آغازگر هیچ جنگی نبودیم. این آمریکا بود که جنگ رو بر ما تحمیل کرد در عراق. این آمریکاست که الان اسرائیل رو داره تدارک می‌بینه، علیه ما داره این کارا رو می‌کنه. ما هیچ وقت بمب بر سر زنان و کودکان و بیمارستان نریختیم، اینا ریختن. ما هیچ مسیر آب و نان و غذای هیچ کسی رو نبستیم، اینا بستن. اینا دم از حقوق بشر می‌زنن. اون کسانی که خودشون شنیع‌ترین رفتار ضد انسانی رو مرتکب میشن، بعد به ما میگن شما ضد حقوق بشری. اونا ضد حقوق بشرن، اونا هستن که شرم ندارن که آب نان مردم رو قطع میکنن برای اینکه اونا رو وادار کنن در مقابل خواسته های اونا سرخم بکنن.
رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام اینکه فراخوان ثبت نام حج تمتع 1403 به زودی منتشر می شود، از پیگیری سود عادلانه سپرده های زائران حج تمتع و سفر عمره خبر داد. آقای بیات افزود:
اما یه حقی به نظر ما وجود داره و حق سپرده گذارانه که بالاخره سپرده های رو طی سالیان متمادی گذاشتن و این الان که میخواد بیاد حج برگزار بشه از اون ارزش سپرده که گذاشتن کاسته شده و بنابراین یکی از موضوعات جدی ما مذاکره با بانک مرکزی و بانک‌های عامل هست، هرچند که همکاری‌هایی داشتن ولی به نظر ما میرسه که یک تصمیمات مهمی باید گرفته بشه. به ویژه انشالله بنا داریم از ظرفیت دولت و شورای عالی حج که به زودی برگزار میشه و در حال تهیه پیشنویس مذاکرات اون جلسه هستیم بتونیم مسببات خوبی رو برای اون بگیریم.
جمعی از دانشجویان با برپایی محفل قرآنی یاد شهدای مقاومت را زنده کردند. این محفل به مناسبت 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله در دانشگاه امام صادق برگزار شد.
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. و آیات ادامه‌اش که ایشون واقعا مصداق کسانی هستند که گفتند الله، سپس استقامت ورزیدند.
صحبت از مردی است که تا پای جان در مقابل دشمنان دین خدا ایستاد و رفتار خدا تجلیگاه آیات قرآن کرد.
مسیری که داشتن طی می‌کردند همراه با قرآن بود، همراه با داستان‌ها و چیزی بود که قرآن درباره زندگی انسان گفت، یعنی جهاد و جهاد و جهاد تا شهادت.
برخی آیات و فرامین قرآن در رفتار او بارستر بود.
روحیه جهاد در برابر ظلم و اینکه ظلم قبول نمی‌کرد.
همه اینها نشون میده که شهید سید حسن نصرالله انس خیلی عمیق و جدی با قرآن داشتن.
معركه الدفاع عن المظلومين والمعذبين والمقدسات.
انسی که سبب شد شهید سید حسن نصرالله نه تنها بدون ترس بلکه با عشقی عمیق به آیاتی از این دست عمل کند.
در سوره مبارکه نساء آیه 75 خداوند متعال این تکلیف رو به دوش مسلمین میذارن، فهمون که اونهایی که الان مسلمینی که الان در مکه هستن در شأن نزولش برای اونجاست که اونها گرفتار در واقع مشرکین هستن، بر شما مسلمین که الان به یک در واقع قدرتی رسیدید بر شما واجبه که اونها رو نجات بدید.
40 روز از ریخته شدن خون شهید سید حسن نصرالله به پای درخت حزب الله و جبهه مقاومت گذشت.
شهادت فرماندهان جبهه مقاومت موجب ضعف این جبهه نخواهد شد و روحیه جبهه مقاومت همچنان ان شاء الله تقویت خواهد شد.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
اولین پیش همایش استاد فکر، بزرگداشت علامه مصباح یزدی و نکوداشت روز علوم انسانی اسلامی هم‌اکنون در دانشگاه قم در حال برگزاری است. در این مراسم که با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه در حال برگزاری است، حجت الاسلام شریفی رئیس دانشگاه قم و حجت الاسلام علی مصباح یزدی عضو هیئت امنای مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی سخنرانی می‌کنند. رئیس بسیج بانوان کشور از مشارکت بیش از 60,000 بانوی بسیجی در پویش اهدای خون خبر داد. خانم بیابانی گفت این پویش با همکاری بسیج بانوان کشور و سازمان انتقال خون تا 17 آبان ادامه دارد.
شاخص اهدای خون در کشورمان 27,000 است، اما میزان مشارکت بانوان مناسب نیست. دکتر مصطفی جمالی، مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور:
اهدای بانوان در کشور ما خیلی پایینه، یعنی زیر 5%. وقتی مقایسه میکنی با کشورهای توسعه یافته، کشورهای غربی، می‌بینی بین 30 تا حتی 55% اهدا هست.
پویش مهربانو به منظور افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون با همکاری بسیج جامعه بانوان کشور و سازمان انتقال خون به صورت محل محور در سراسر کشور اجرا می شود. مینا بیابانی، مسئول بسیج جامعه زنان کشور:
پویش مهربانو پایانی نخواهد داشت. مادام که سازمان انتقال خون نیاز به اهدای خون داشته باشه و عنوان کنن که بانک خون نیازمند این هست که بانوان ما مراجعه کنن، قطعا این پویش ادامه خواهد داشت.
پزشکان سازمان انتقال خون داوطلبان را ابتدا معاینه می کنند تا اهدای خون برای سلامتیشان زیانبار نباشد. دکتر فهیمه یوسفی، پزشک سازمان انتقال خون:
شرایطی که برای اهدای خون بانوان وجود داره، سن 18 سال تمام و وزن بالای 50 کیلوگرم هستش.
من هر سال تقریبا 2 نوبت خون میدم.
بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت، صادرات و واردات خون و فراورده های خونی برای تمام کشورهای جهان منع شده است. دکتر امیر مسعود ناظمی، معاون فنی انتقال خون تهران:
سال هاست که سازمان بهداشت جهانی توصیه خیلی مهمی را انجام داده و خدا را شکر در ایران هم در واقع این مسئله داره رعایت میشه که فراورده های خونی که در هر کشوری تولید میشه در همون کشور مصرف بشه و بنابراین ما در کشور خودمون هم نه صادرات خون و نه واردات خون داریم و تمامی خونهایی که در ایران اهدا میشه در داخل کشور هم مصرف میشه.
سازمان انتقال خون کشور هر سال با فرارسیدن فصل سرما و شیوع بیماری‌های فصلی برای اهدای خون فراخوان می‌دهد. صفا فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. کارکنان و طلاب مدارس علمیه خواهران استان مازندران بیش از 3 میلیارد تومان به جبهه مقاومت کمک کردند. حجت الاسلام قائمی، رئیس حوزه علمیه خواهران مازندران:
در مجموع مدارس علمیه ما تا کنون در لبک به کمک به مردم غزه و لبنان مبلغ بیش از 3 میلیارد تومان در قالب اجناس، طلا و جواهر جمع‌آوری کردند که امروز بخشی را تقدیم نمایندگی مقام معظم رابی در استان تحویل داده شده و انشاءالله رحمان بقیه به صورت وارزی به حسابهای تعریف شده انشاءالله رحمان تقدیم خواهد شد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. ارائه خدمات حقوقی رایگان در مساجد با مشارکت مرکز وکلا. رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از مشارکت 4000 نفر از اعضای مرکز در طرح ملی وکلا در مساجد و ارائه خدمات حقوقی رایگان خبر داد. این طرح یک شنبه ها پس از نماز مغرب و عشا در مساجد منتخب کشور برگزار می شود.
طرحی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم.
یه مرخصی برش بگیریم، اینم یه رسیدگی بشه.
درخواست
میشه.
مشکل من به خاطر محکومیت مهریه بوده.
مشکلشون مرتفع شد با مراجعه به وکلا.
درخواست دادم فعلا.
راضی بودم تا حالا که حاج آقا اساقی بودن، حاج آقا بودن راهنمایی کردن، ولی پرونده داره بررسی میکنه.
یک شنبه های حقوقی نامه طرحی است که هر یک شنبه بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد منتخب و با حضور مسئولان قضایی و وکلای هر استان و هر منطقه برگزار می شود. آقای عبدالیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه:
به برکت همین مساجد تقریبا 12,000 وکیل در طول این 3 سال به صورت معاضدتی در اختیار مردم عزیزمون در کل کشور. این تر یک شنبه شبها نه تنها در تهران، نه تنها در کلان شهرها، مراکز استانها، شهرستانها، حتی روستاها، گاهن تا 300 مسجد ما همچو شبی به ارائه خدمات بپردازیم، رصد میکنیم افرادی که وکیل در اختیارشون میگذاریم، پیگیری میکنیم که مبادا خللی در کارشون ایجاد بشه و این طرح به برکت همین مساجد با قوت و قدرت داره ادامه میده.
این طرح دیشب در یکی از مساجد منتخب استان قم نیز برگزار شد. حجت الاسلام بهارلو رئیس مرکز وکلا و کارشناسان دادگستری قم:
بلطف خدا برنامه‌های یک شنبه حقوقی من رو چند سالی هستش که در مساجد را انداختیم. ما الان از زمانی که طرح رو شروع کردیم نزدیک 50-60 مسجد رو حضوراً مشاوره دادیم به مردم. معمولاً با استقبالی که مردم انجام میدن، البته با تأسف به این که بگیم مشکلات حقوقی مردم زیاد شده در این عرصه، مراجعه میکنن و شاید تا به حال نزدیک 600 تا مراجعه حضوری داشتیم در این راستا که مشاوره دادیم. یک سامانه ای هم طراحی شده، سامانه 129 هستش که مردم میتونن مستقیما با این شماره تماس بگیرن. ما پاسخگوی سوالات حقوقی مردم خواهیم بود و الان که در این مسجد 14 معصوم حضور داریم، معمولا وکلا و بسیجیان خوب ما نزدیک 50 نفر به صورت راندومی حضور پیدا میکنن که مشاوره به مردم بدن.
هموطنان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز وکلای قوه قضاییه به نشانی 230.55.ir از برنامه های یک شنبه های حقوقی در مساجد آگاه شوند.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم، امروز دوشنبه 14 آبان 1403 هجری شمسی برابر است با 2 جمادی الاول 1446 هجری قمری. اذان ظهر به افق قم 11:50، غروب آفتاب 17:10 و زمان اذان مغرب به افق قم ساعت 17:28 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این دسته به پایان بخش خبری امروز شبکه 11 شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. از رادیو سراسری معارف با شما هستیم همچنان و قصد دارم که سری به جدول پخش برنامه‌های این نوبت بزنم و بهتون بگم که چه برنامه‌هایی قرار هست در ادامه تقدیم شما بزرگواران بکنیم. تا لحظاتی دیگر انشاءالله زمزم احکام رو خواهیم داشت که مباحث احکام برای شما عزیزان تبیین میشه. 11:35 با برنامه به امید دیدار به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر هم 11:50 خواهد بود. منشور امیر عنوان برنامه است که 12:25 تقدیمتون میکنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین محدثی و شرح خطبه 159 کتاب شریف نهج البلاغه. انشاءالله ساعت 12:40 بخشایی از کتاب خط مقدم رو در برنامه روایت کتاب تقدیمتون میکنیم و بعد از اون ساعت 13 هم بربال سخن رو برای شما خواهیم داشت که حجت الاسلام و المسلمین رفیعی تربیت فرزند از منظر اسلام رو تبیین میکنند. ساعت 13:30 من مشق راه رو خواهیم داشت. حجت الاسلام فقیهی اخلاق توحیدی رو خواهند گفت و حسن ختام و پایان بخش برنامه‌های نوبت کاری هم پیام ولایت خواهد بود که برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی است. انشاءالله فرصت داشته باشید و برنامه‌های مورد علاقتون رو از این رسانه پیگیری بفرمایید. اگر هم فرصت نداشتید اصلا نگران نباشید، برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید تا بتونید راحت و هر روز و هر ساعت به برنامه‌های مورد علاقتون هر چند پخش شده به آرشیو این برنامه کاربردی مراجعه میکنید و دانلود میکنید، بارگیری میکنید و برای دوستانتون هم ارسال میفرمایید. در این لحظه زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خدا. هموطنان گرامی سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام و تبیین مباحث مربوط به گناه شناسی از زبان کارشناس عزیز و ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور که در خدمت این بزرگوار هستیم در استودیو تولید رادیو معارف. جناب استاد وحیدپور خدمتتون سلام میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم.
متشکرم جناب وحیدپور. بحثی داشتیم درباره شناخت گناهان که با شناخت موارد اون دچار گناه نشیم، با این هدف مباحث حضرت عالی در یکی دو برنامه گذشته مربوط میشد به اون مسائل اعتقادی که ممکن هر شخصی در خودش به این مسائل برسه اما توجه نداشته باشه که اینها از موارد گناه هست و نباید دچار چنین افکاری و اعتقاداتی بشه که قطعاً خیلی از این اعتقادات و این افکار تبدیل به رفتار میشه، ممکنه حتی دچار گناهان بیشتری بشه. توضیحات کامل حضرت عالی رو در خصوص مواردی که ممکنه به این صورت باشه و ما دچار گناه بشیم میشنویم و آشنا میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته مقدار و عدد گناهان اعتقادی به اندازه گناهان رفتاری نیست، بنابراین ما به سرعت عبور کردیم از گناهان اعتقادی مثل شرک و مثل کفر و مثل عرض می شود که گناهان دیگری که جنبه اعتقادی داشت، ولی در جنبه رفتاری که بی ارتباط با اعتقاداتم نیست ما دیگه فراوان گناه داریم. بعضی از اون گناهان گناهان بسیار بسیار مهمی است، امروز اصلا در دنیا مطرحه، ببینید یه وقت هست ما میگیم غیبت حرامه، جنبه فردی داره، ترک نماز حرامه، اما اینایی که الان من میخوام عرض بکنم چیزیست که بسیار باید روش ما مانور بدیم در دنیا. مثلا یکی از گناهان بسیار بزرگ دوستی با دشمنان خداوند متعال است. خب حالا شما در هر زمانی میدونید دیگه، خدای متعال دوستانی دارد، دشمنانی دارد. در زمان پیغمبر دوستی با رسول خدا، دوستی با اهل بیت. از اون طرف عرض می شود که خدایی نکرده بعضی ها برعکس دوستی با دشمنان، یعنی می رفتن فرض کن در زمان امیرالمومنین پشت می کردن به اهل بیت، دوستی با دوستان خدا باید باشه، میرن دوستی با دشمنان خدا می کنن. خب یکی از گناهان بزرگه. تو زمانهای مختلف مصداقهای مختلف داشته. الان شما بیایید توی دنیا ببینید دولت‌ها چی کار میکنن، دولت‌ها با کی دوستی میکنن، میرن با چه قدرت‌هایی پیمان میبندن. خب دولت‌هایی که میرن با رژیم اشغالگر قدس جانی و خونخوار میرن مراوده دارن، تعامل دارن، خب سفارتخونه دارن، ارشد سفیر دارن و خلاصه روابط تسلیحاتی دارن، روابط اقتصادی دارن. این یعنی چی؟ دوستی با دشمنان خدا. چه دشمنی بالاتر از کسی که نسل کشی میکنه؟ چه دشمنی بالاتر از اینها؟ اینا من نمیخوام توضیح بدیم چون معلومه، فقط میخوام عرض بکنم که هر زمانی مصداق خاص خودشو داره، نباید از این غافل باشه. حتی تو جامعه کوچیک خودمونم ممکنه. ببینید تو زمان امیرالمومنین محاربه، جنگ با اولیای خدا، تو زمان سید الشهدا عاشورا، در زمان خودمونم ممکنه یک چنین اتفاقی بیفته، یعنی محاربه با اولیای خدا، جنگی با اولیای خدا. خدایی نکرده یه وقتی یه اختشاش شود، ما باید ببینیم کدوم طرف مرزیم. میبینید که یه سری میرن آتش بیار معرکه میشن و خلاصه اموال مردم آتش میزنن، نظام رو به چالش میکشانن. یه عده‌ای این طرف هستن نه حمایت از خدا و دین خدا و ارزش‌های دینی میکنن. این خیلی مهم است که ما در هر زمانی بدانیم که انسان هم حالت کینه ورزی داره که باید هم باشه نمیشه نداشته باشیم، هم حالت محبت و دوستی. مطابق محبت و دوستی ما نسبت به چه کسانی باشه؟ این همه ما دستورات داریم، قرآن میگه این رو، قرآن میفرماد باید دوستیتون با دوستان خدا باشه، خدای را و دوستان خدا رو دوست داشته باشید و دشمنیتون هم با شیطان که مظهر دشمنی با خداست و دشمنان خدا، دشمن با دشمنان خدا باشی تو هر زمانی. حالا مصداقش کیان؟ یه زمانش ممکن است یزید باشه، یه زمانش ممکن است فرق بفرمایید که اسرائیل باشه و آمریکا و حامیانشون باشه، فرق نمیکنه. حتی اینو میخوام بگم، حتی اگه تو فامیلمون ما میبینیم یه آدمی هست که این داره ظلم میکنه به خانوادش، به زن و بچهش، شما حق نداری اون آدم رو دوست بدارید، باید دوستیتون جهت داشته باشه، حق ندارید با اون دوست باشید. البته تعامل‌های ما حساب و کتاب داره. در هر صورت من یک بار دیگه عرض می‌کنم که دوستی با دشمنان خداوند متعال گناه بسیار بزرگی است، جنگ و محاربه با اولیای خدای متعال و همینی که قرآن می‌فرماید که فساد فی الارض، یعنی فساد کردن روی زمین، فساد روی زمین هم یعنی همین بله. که جنگ کنید با اولیای خدا.
متشکر از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، همراهان خوب زمزم احکام، شنوندگان عزیز این برنامه که منتظرید تا پاسخ سوالهاتون رو بشنوید در قسمت بعدی، همراه باشید و استفاده کنید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
دو سال پیش دچار بیماری شدم، دو روز از روزه ماه مبارک رمضان رو نتونستم بگیرم. بعد از این ماه هم دچار بیماری دیابت شدم و دیگر نمیتوانم روزه بگیرم. تکلیف من طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر حضرت آقا این دو روز روزه رو اگر بلا فاصله بعد از ماه رمضان شخص مریض شده که هیچ فرصتی برای قضای روزه نداشته و این بیماری هم ادامه پیدا کرده تا ماه رمضان سال بعد و قضای اون رو هم نتونسته به جا بیاره، دیگه قضای این روزه واجب نیست و برای هر روز، یعنی این دو روز هر کدامی 750 گرم طعام باید به فقیر بدهد، مثلا آرد یا نان یا برنج، حتی ماکارونی هم اشکالی ندارد. اما اگر نه، مثلا بعد از ماه مبارک رمضان فرصتی بوده و مریض نبودن، میتونستن غذای روزه رو به جا بیارن، مثلا 10 روز بعدش، 20 روز بعدش، 1 ماه بعدش مریض شدن، اون روزها علاوه بر این که غذا داره، این کفاره هم که گفتیم باید بپردازن. اما بر فرض این که دیگه ایشون نتونستن، یعنی سالها گذشت و بیماری همچنان ادامه پیدا کرد و غذای روزه رو دیگه نمیتونن به جا بیارن، باید وصیت کنن که اون روزها رو برشون بعد به جا بیارن بعد از مرگ.
و اما سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. این شنونده محترم نوشته: برای حل یک مشکل نذر کردم و در حال حاضر که به لطف خدا مشکلم تا حدودی حل شده، توانایی ادای نذر را ندارم. تکلیف من را طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مشخص کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و همه مراجع تقلید ما، یکی از شرایط عمل به نذر توانه. اگر شما توان انجام نذر را ندارید، فعلا تکلیف خاصی ندارید. اگر برای انجام نذرتون زمان معین کردید، مثلا گفتید در این فاصله زمانی و توان نداشتید، خب وظیفه ندارید. اما اگر زمان خاصی نیست، هر موقع توان پیدا کردید، اگر نذر شما نذر واجبی بوده همراه با صیغه نذر بوده، احتیاط کنید به نذر خودتون عمل کنید. انشاءالله که موفق باشید.
آیا حنا بر سر گذاشتن مس را باطل می کند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
تا زمانی که جرم حنا روی سر هست، شما وظیفه دارید که فرق ایجاد بکنید در موهای سرتون که به اصل موها دستتون برسه و در نتیجه شما مس سر کرده باشید. وظیفه اولیتون همینه. اما اگر نه، رنگ حنا مونده روی موها، رنگ مشکلی نداره و شما میتونید مس رو بکنید و وضوتون صحیح باشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، لطفاً توضیح بدید کسی که با مال دزدی روزه گرفته، روزه‌اش چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در این باره گفتن:
البته که استفاده از مال دزدی جایز نیست و انسان نباید در مال حرام تصرف بکنه، مخصوصا شخص روزه‌دار نباید از مال حرام مواد خوراکیشو در ایام ماه مبارک رمضان و ایام دیگه‌ای که روزه میگیره تهیه بکنه. اما اگر کسی نعوذ بالله مرتکب چنین کار خلافی بشه، گرچه روزش درسته و نیازی به قضا کردن نداره، ولی بدون شک این روزه‌ای ناقصه. ولذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: کل الحلاله یتم لکم صومکم، غذای حلال بخورید تا روزتون کامل بشه. روزدار نه تنها از غذای حرام بلکه از هر کار حرامی باید اجتناب کنه. ولذا در حدیثی از اون حضرت میخونیم که به جابر فرمود: ای جابر، هر کس در ماه رمضان روزها رو روزه بگیره و پاسی از شب رو به عبادت بپردازه و شکم و شهوت و زبانش رو کنترل بکنه، از گناهان پاک میشه.
آیا مرد مجاز است با اجازه خانمش به مدت 1 سال مسافر شود و از خانم دور شود؟ این کار از نظر فقهی و طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی درست است یا خیر؟ معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
اگر همسر اجازه دهد اشکالی ندارد.
شنونده نوشته: من تلاش کردم با فامیل شوهر ارتباط داشته باشم، اما آنها نمیخواهند که این کار انجام بشه. تکلیف من نسبت به موضوع صله رحم در این باره چیست؟ آیا من وظیفه‌ای بیشتر از این دارم؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
صله رحم که گفته میشه، منظور ارتباط با خیشاوندان نسبی هست. بنابراین خیشاوندان سببی مثل